بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در هفتمین جلسه از مجالس دعوت و موضوعات مرتبط به آن میرسیم به موضوعی که از آن به عنوان روش‌های دعوت و وسائل دعوت یاد میشه. دو قسمت البته، اساليب الدعوة و وسائلها، به چه شکلهای به چه راههای دعوت صورت میگیره. بعد از اینکه ما آشنا شدیم که دعوت به چه چیزی هست و دعوت به چه کسی است و دایی کیست، دعوتگر یعنی و دعوت شونده چه کسی است و اخلاقیات و اصناف رو جا مشخص کردیم، الان فرض بر این بگذار که میخوای وارد میدان دعوت بشی. چه وسائلی نیاز داری برای دعوت؟ در حال هر انسانی هر کاری میخواد انجام بده نیاز به وسیله داره. وسیله کاری شما، ابزار کاری شما به عنوان یک دعوتگر چیه؟ از آنجایی که دعوت نیاز به علم و به کاردانی دارد، به اینکه انسان اهلیت دعوت را داشته باشد تا بتواند تبلیغ که نتیجه دعوت هست را حاصل کند و بتواند تأثیرگذار باشد و بتواند که از آن حالتهای اطراف شخص دعوتگر وجود دارد، ظرفیت ها استفاده کند و همچنین احوال مردم را بشناسد. در حال همه مردم با هم یکی نیستند و همه ملت ها به یک شکل فکر نمی کنند، عرف های متفاوت وجود دارد، هر سخنی هر جا زیبنده نیست. تمام اینها دست به دست هم میده که دعوتگر با توجه به جامعه ای که مورد خطاب قرار میده ابزار مناسب را برای خودش انتخاب کند. مانند هر انسان صنعتگر دیگری، هر انسان فنی که مثلا چندین نوع ابزارالات برای کارش داره، ولی از بین 10 تا ابزاری که در اختیار داره وقتی که میخواد مثلا این وسیله رو درست بکنه که خراب شده، از بین اون 10 تا یکی یا دو تا به کارش میاد، بقیه به کارش نمیاد. بقیه برای کارهای دیگه است، برای چیزهای دیگه است، برای خرابی‌های دیگه است. دعوتگر هم همینه. شما با چه کسی حرف میزنید؟ این انسانی که جلو شما ایستاده چه کاره است؟ جزء ملع هست؟ جزء عموم مردم هست؟ جزء اساط موحدین هست؟ جزء منافقین هست؟ کیه؟ چی هستن؟ چگونه فکر میکنن؟ و جامعه چه جامعه نیست؟ در جامعه چه افکاری مطرح هست که داره مزاحمت میشه؟ همه اینها من مورد بررسی خراب میگیره. همینطوری سرت بندازی پایین بری وارد جامعه دعوت بدی شکست میخوری، میسوزی، خرابت میکنن. ولی یک سری ابزار هست که کلیست، در هر حالت باید همراه دعوتگر باشی. یکی از این وسائل قرآن کریم. قرآن در همه جوامع برای همه انواع بشر جزء مهمترین وسائل دعوت. یک دایی اگر قرآن همراهش نباشد، به جای اینکه مردم را هدایت بکنند مردم را گمراه خواهد کرد، آنها را به سوی گمراهی دعوت خواهد کرد به گونه‌ای که خودش هم حواسش نیست. میگه که یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. خودشون گمراه هستن، دیگران هم گمراه میکنن. این برای علمای یهود و نصارا است. دعوتگر دیگه، یک یهودی، یک حاخام و یک کشیش هم دعوتگرن، ولی دعوت به چی میدن؟ شیطان هم گفت که ما وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. دعوت کردم فقط. ابلیس هم دعوت میکنه، دعوت داره برای خودش، همه دعوت داره. ولی خب برخی ها میگه در سوره قصص در مورد فرعون و دار و دسته فرعون میگه وجعلناهم ائمتا یدعون الى النار. دعوت میکنه بیست و دست جعلن، این دعوت داره، فرعون هم دعوت داره. پس اگر انسانی که به سوی الله متعال دعوت میکنند قرآن کریم نداشته باشه، نمیدونه تو قرآن چه خبره، اصلا خودش بلد نیست، میخواد به چی دعوت بکنه چنین انسان؟ چگونه میخواد مردم را به دینداری دعوت بکنه؟ و این در صورتی است که مسائل کلان دعوت در قرآن آمده، چگونه باید این کار صورت بگیره؟ زندگی پیامبران که این همه در قرآن تکرار شده برای همینه، برای دعوتگرانه. و این مسئله اقتضا میکنه که انسان دعوتگر حداقل حافظ قرآن باشه، بدونه تو قرآن چه خبره. قرآن حفظه، میفهمه مسائل قرآن هر لحظه جلو چشماشه، قشنگ میتونه از توی ذهنش در موقع مناسب آیات مناسب رو استخراج بکنه، بیرون بیاره و از اونها استفاده بکنه و به کار بره. وسیله دومی که باز عمومیت داره سنت پیامبر، چون قراره که دعوت بر اساس منهج پیامبر صورت بگیره نه بر اساس منهج کسی دیگری، و پیامبر بهترین دعوتگر بود و ایشان برای ما الگویی هستند در مسائل دعوی و در دیگر مسائل، در همه چیز. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، در تمام کارها ما بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور بگیریم چگونه این کار باید صورت بگیریم. و باز خود این مسئله اقتضا میکنه که انسان دعوتگر به سنت پیامبر المام داشته باشه، و برای همین المام یعنی اینکه اشراف داشته باشه، یعنی اطلاع داشته باشه. و برای همینه که میگیم در کنار محورهای اجتماعی و محورهای دعوی و تربیت ایمانی و محورهای علمی هم وجود داشته باشه، بازوهای نگهدارنده این چرخه هستن اینها. پس باید با احادیث آشنا میشی، باید حدیث بخونی، باید حدیث به گوشت برسه، همونطور که باید آیه های قرآن به گوشت برسه. حتی یسمع کلام الله یتلو علیهم آیاتی، خب فرماشات پیامبر چی که میخوای بخونی. و وسیله سومی سیرت، یعنی زندگی نامه بزرگان دین، یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم و دیگر بزرگان دین، کسانی که در دعوتشان انسانهای موفقی بودند. میگیم یاران پیامبر در وهله اول، چون الله تعالی فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس، میگه از شما بهتر برای مردم کسی نیست. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، هیچ کس و هیچ جماعتی و هیچ گروهی مانند تربیت یافتگان مکتب رسالت و نبوت دعوت را بعد از پیامبر به دیگران نرساندند، تبلیغ را انجام ندادند. پس اینا میشن الگوی ما. بله، کنتم خیر امت اخرجت للناس، صفحه 64 سوره آل عمران. تقدیم و تأخیر البته صورت میگیره و گاهی اوقات هم شاید حکمتی در آن باشه، که معمولا در قرآن میگه آمنو و عمل صالح، اول ایمان دیگه عمل صالح، اینجا اول امر به معروف نهی عن منکر و دیگه ایمان اومد. هرچند که باب دلالت بر ترتیب نمیدهد در نزد علمای لغت، ولی شاید حکمتی در آن باشد، حالا ما تکلف به خرج بدیم و بتونیم این حکمت رو درست بهش پی ببریم یا پی نبریم، شاید والله اعلم به خاطر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در کنار ایمان می باشد. چون گاهی اوقات در زبان عربی برای ابراز اهمیت یک چیز، اون چیزی که حقش تقدیم هست در زبان، در لغت به تأخیر می دادنش، ما نیست این حقش تأخیر می رانش درو. یه ایاک نعبد، اول مفعول بهی اومد بعد فعل اومد، در صورت که مفعول بهی حقش تأخیره، ولی چون اینجا میخواد حصر رو برسونه و فقط تو را عبادت میکنیم، اون چیزی که حقش تأخیره مقدم دونسته شده تا این معنی اینجا بارز بشه و نشون داده بشه. شاید والله اعلم مسئله امر به معروف و نهی از منکر از چنان اهمیتی برخوردار است، یعنی معنی چیزی که بر ایمان میچربد خیلی، ولی چون سیاق آیات در این زمینه است، قبلش هم گفته بود وَاتَّقُوا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، این مسائل مطرح بود، شاید اینجا این مسئله زودتر ذکر شد. والله اعلم. خب گفتیم که اطلاع پیدا کردن از زندگی نامه بزرگان دین یکی از جمله وسائل دعوتگران و باز خود این مسئله اقتضا میکنه که ما اهمیت بدیم به سیرت بزرگواران، سیرت خود پیامبر صلی الله علیه وسلم در وهله اول مورد بررسی قرار بدیم، مورد مطالعه قرار بدیم، با مخالفین خودش چه برخوردهایی داشته، در مکه چگونه رفتار میکرده، در مدینه چگونه رفتار میکرده، با مسلمین چگونه رفتار میکرده، با منافقین چگونه رفتار میکرده. میومدن پیش پیامبر گفتن گردن عبدالله بن ابی سلول بذار من بزنم، اگه خودت نمیزنی من میزنم. اگر که پیامبر از حکمت و بصیرت برخوردار نمون بود بزن، ولی فرمون نه، لا تحدث العرب ان محمدا یقتل اصحاب، اینطوری نشه که عرب یعنی مثل قبیله ها بگن که محمد داره یاران خودش رو میکشه، چون این منافق خودش رو چسبونده به محمد، چون من از یاران پیامبر هستم و دیگران چنین باوری دارن. بقیه برداشتشون اینه که بله عبدالله ابن ابی ابن سلول مسلمونه، اگر پیامبر بدونه بکشه چی میشه؟ بقیه میگن خب این چی دینیه که ما بیان فردا وارد دین محمد بشیم بعد یکی ما رو بکشه؟ چی کار کردیم؟ بذار هم رو دین خودمون باقی بمونیم، احتمال زنده موندنش بیشتره تا اینکه وارد دین محمد بشیم. و همچنین در جنگ ها، آن جنگ هایی که انجام داد و آن رفتارهایی که با کتخداها و رئیس قبائل انجام داد، بعد از اینکه جنگ صورت می گرفت یا صلح هایی که ایجاد کرد، یک جا می جنگه یک جا صلح ایجاد می کنه، اینا همه درسه، درسه برای انسان دعوتگر که چگونه باید با چالش های جامعه برخورد بکنه. نمیشه با یک قاعده واحد با تمام چالش ها برخورد کرد، جواب نمیده، در حالی که میشن، بلکه باید این انعطاف پذیر باشه و بدونید که مثلا چه برخورد مناسبی با چه کسی جواب میده. و همچنین سیرت خلفای راشدین و سیرت دیگر بزرگان دین، کسانی که در فتنه ها برخوردها و رفتارهای مناسب را انتخاب کردن تا این فتنه ها دین آنها را از آنها نگیرد. میدونیم که در زمان خلافت بنی امیه و همچنین بنی عباس جهان اسلام پر از درگیری داخلی بوده و خیلی ها در این فتنه ها گیر کردن و اذیت شدن و چه بسا برخی انسان ها دین خود را از دست دادن و به وجود آمدن افرادی مانند حجاج بن یوسف ثقفی و امثال و اشباح این شخصیت در خونریزی و کشتن مردم بدون حساب و کتاب، خب انسان درس میگیره که چگونه باید برخورد بکنه. زندگی نامه اینا تو میخونه یاد میگیره. پس پرداختن به مسائل سیرت فقط برای داستان خواندن نیست، برای درس گرفتن. در پایان سوره یوسف چه فرمود؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما این داستان داریم برای شما تعریف میکنیم، احسن القصصی که در قرآن آمده من جمله سوره یوسف. همینطوری نیست شما یک داستان بشنوید و خلاص تمام شد رفت، نه، عبرت باید بگیرید برای کسانی که اولو الالباب هستن. ما کان حدیث یفترا، اینا خیال پردازی نبود، ولكن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدی و رحمت لقوم یؤمنون، هدایت رحمت برای قومی که اهل ایمان هستن. خیال پردازی نیست، داستانگویی نیست. الله عز و جل و همچنین رسولش وقتی داستانی برای ما تعریف میکنن، این داستان یک واقعیت. ما چیزی به نام داستانهای خیالی در دین نداریم. میشینی که بشینی خیال پردازی بکنی، داستانی بنویسی، رمان بنویسی. واقعیت هایی است که الله عز و جل آن را بازگو میکنه، یا پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بازگو میکنه، سر آن از آن درس و پند و اندرز میگیره، به خلاف بقیه بشر. الان داستان سرایی یعنی خیال پردازی و خیال بافی یک هنر در نزد مردم، ولی در دین اسلامش ارزشی نداره. باعث که احسن القصص باشه تا اعتبار داشته باشه، بهترین داستان ها صدقه، راسته، دروغ در آن نیست. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. داستان پیامبر نوح وقتی در سوره هود برای پیامبر بازگو شد با اون تفاصیلی که اومده، آخرش فرمود که این داستان هایی که باید گفتیم از اخبار غیب بود، نه تو میدونستی اطلاع داشتی، نه قومت اطلاع داشتن. ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. پس باید به این شکل ما داستان بزرگان دین رو بر اساس این که از آن عبرت بگیریم و از این تجربه ها استفاده بکنیم، این داستان ها را میخوانیم و باید بیشتر بپردازیم به مسائلی که در آن عبرت هست، نه مسائلی که به درد نمی خوره. و منهج قرآن هم به همین شکله، اون قسمت های رو برات میگه که اهمیت داره. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. چیزایی که براتون بازگون نمی کنه، عفو می کنه، بلش می کنه، یا چیزای مهم نیست که الله بخواد بهش بپردازه، ولی اون چیزایی که براتون میگه اهمیت داره، جز مسائل مهمه. و 100% در زندگی نامه پیامبر نوحی که 950 سال در بین قومش دعوت در بوده، اگه بخواید بنویسید بزرگترین کتاب داستان میتونی بنویسید، ولی خب نیاز به خیال پردازی داره در اصل. ولی اون چیزی که مهم هست برای ما اومده تو قرآن، اون مسائلی که در عبرت وجود داره. برای همین یکی از حکمت‌های الهی که مثلا میگه وجاء رجل من اقصى المدینه، نمیتونست اسمش بگه؟ میتونست اسمش رو بگه چیه؟ همونطور که اسم زید رو در سوره احزاب آورد، فلما قضا زید منها وطران، که مسئله ازدواج و طلاق و این مسائل بود و شخصیت مرد حتما مشخص شد کیه، در اینا میتونست مشخص بکنه، ولی خب شخصیت شناختی، حال در شناخت شخصیت عبرتی وجود داره؟ نیست. برای همین عمدن به گفته وجا عرجون، یکی اومد. حالا کی اومده مهم نیست، ببینم چی آورده، پیام چیه، عبرت چیه، درسی که در این ماجرا اتفاق افتاده چیه، مهم اینه. هرچند علما بالکل این ماجرا نبودن، رفتن این مبهمات رو در آوردن، یعنی الله عزوجل به عمدن به صورت مبهم میگه. برخی ها هستن من این مبهمات چیه ببینم، خلق جستجو میکنن تا این فلانی این کار انجام بده. بعدی الله تعالی بخواست خودش میگفت دیگه، چرا داری بیدیم موسیقی میکنیم. به هر حال وسیله چهارمی که نیاز هست استنباطات فقها، بازم مسئله این نیست که بخوام اونو رها بکنیم، چون فقیه به معنی عالم دین استنباطاتی داره از آیات و از احادیث و از اتفاقات و ماجراها که ما میتونیم از علم و دانش این شخص استفاده بکنیم و دوباره خودمون هزینه پرداخت نکنیم برای اینکه به این مرحله برسیم و این دستاورد را حاصل بکنیم. پس باید پای صحبت این گونه انسان‌ها نشست، چی به صورت زنده، چی به صورت کتاب، از کتاباتون استفاده کردیم، اونو چی میگن، کجاش به درد ما میخوره درد اول. ولی مواظب باش، چون فقیه به هر حال انسانه، ممکنه که تو رو ببره به جاهایی که به دردت نمیخوره، دنبالش نرو دیگه. هر جا اون جایی که فقط عبرت هست اونا رو بگیر، اونا که به درد میخوره، به درد کارش میخوره، شما دعوتگر هستی، نمیخوا بدی که مثلا طلاق بدی، حق بکنی، فلان بکنی، شما فقط دعوتگری، فقط به مسائل دعوتگری بپرداز دیگه، نری باهاش دیگه. با شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، اگه خودتو به شعرا سپردی تو رو وارد هر دره میکنه، روبرو صد تا دره است، همه دره وارد میشه، هر دره و دره دیگه قشنگتر. یعنی تو این دره چه خبره؟ مثل بازی کامپیوتر یه لول میری این لول بعدی چه خبره، میشینی همینطور میبینی مثلا 7 ساعت کسی بازی کردی برو تو حواست نیست، همین رو تجربه کرده باشن. پس باید مواظب باشی، یعنی میری سراغ شاعر، میری سراغ فقیه، میری حالا نمیخوام مخاطب کنیم بین فقیه شاعر، فقط در این زمینه که هر جا رفتن تا باش نرو، فقط اون قسمتی که لازمه که بر. و همچنین پنجمین وسیله‌ای که به عنوان انسان دعوتگر بهش نیازمند هستی تجربه است. دعوتگران قبل از تو بودن، از تجربه اینها استفاده کن. بزرگترین دعوتگران پیامبران الهی بودن، از تجربه اینها استفاده کن. در قرآن بازگو شده. و اگر مثلا در زمان معاصر دعوتگران موفقی بودن که توفیق برشون حاصل شده، میشه از تجربه اینها استفاده کرد. چگونه تونستن این کار انجام بدن؟ تو دوباره ما نه وقتمون، نه عمرمون، نه آموزش میدونید. مسئله آموزش یکی از دردسرترین مسائل زندگی انسانه، هزینه زیاد میخواد، عمر انسان تباه میشه در این زمینه. خب برو مجانی بردار از کسی که تجربه کرده، نهایتش اینه که تجربه اونو مورد بررسی قرار میدی، سبک سنگین میکنی، خودت درسترش میکنی و به کار میگیری دیگه، نمیخواد بودی از صفر دوباره شروع بکنی. و پیشرفت همین ارتضا میکنه. من کسانی در صنعت مثلا از هم دیگر کپی میگیرن، تو ماشین سازی، تو هر چیز دیگه، تو ساخت موبایل میرن دوباره از صفر شروع میکنن، یا یه موبایل از شرکت سامسونگ میخره، میاد بازش میکنه، تفکیک میکنه، نگاه میکنه چجوری درست کنه، یا مثل همون درست میکنه، یا هم یه خورده بالا پایین میکنه، خلاص همینه دیگه. نمیخواد بره از صفر، حالا بشینه یک گروهی بسیار بزرگی تشکیل بده، تجربهش بکنن، بررسی بکنن، سیما چجوریه، چی میخواد، چی نمیخواد، و هیچ نگاهی به تولید دیگران نداشته باشه. و اشتباهی برو یکی از این گوشی‌ها رو بخن یا تو کارگاه بازش بکن، این داخلش چه خبره، خلاص خیلی سریع به این نتیجه میرسی که این فکر چجوری داره میره جلو. خب در مورد قرآن کریم سخن گفتیم، در سوره هود آمده که وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و کلا نقص علیک من انباء الرسل، همه این داستان ها و ماجرایی که از داستان پیامبران برای تو بازگو کردیم، ما نثبت به فؤادک، برای اینکه فؤادت و دلت رو ثابت نگه داریم در این راه، یعنی از اونها الگو بگیری اونا چی کار کنن با مخالفین خودش. و تو هم آنچنان که در قرآن ده ما کن تو بدعا من الرسول، اولین رسول نیستی، چندین رسول قبل از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده، قبل خدا هم مقتده، به هدایت آنها اقتدا کن. چگونه برخورد میکردن؟ هدایت که همه چیز شامل اعلام، چون که ما بخاری میگه همه چیز دین، همش اسلام و ایمان، همش دینه، هدایت هم همینه، همه چیز تمام مسائل دین هدایت، حتی آن چگونه مسواک زدن و چگونه خوابیدن هم هدایت. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، گفتیم در قرآن سوره یوسف و اما سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم هم اشاره هایی بهش کردیم و خود این موضوع بودیم اهمیت یاد گرفتن سیرت پیامبر را میرساند. انسان باید سیرت بدونه، پس دعوتگر نیاز به قرآن داره، نیاز به سنت داره، نیاز به سیرت داره. استنباطات فقها در امر به معروف، در نهی از منکر، در اگر مسائل جهاد باشه، اگر مسائل حسبه باشه، حسبه یعنی کسانی که خود را در اختیار جامعه قرار دادن، خدمتگزاران جامعه، حسبه خصوصا در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، برای حفاظت از دستاوردهای ایمانی و اسلامی کسانی باید باشن که محافظ این دستاوردها باشن. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ونهون عن المنكر. حاصل که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر انسان مسلمان است، ولی اینا دیگه خدمتگزار این کار هست، کارشون اینه محافظت از دستاوردهای ایمانی. دستاوردهای ایمانی اگر محافظ نداشته باشه به مرور زمان از بین میره. بعد براش تبلیغ بشه، باعثی که ازش محافظت بشه نیاز هست در این زمینه. همونطور که مثلا امنیت جامعه نیاز بشی داره به محافظین خودش داره، اگر که تمرین نکنن با دشمنان افترازی که خودشون درست میکنن مبارزه نکنن و به این شکل محافظت از امنیت نکنن، خب نورزان امنیت از بین میره، از هم گسسته خواهد شد. این زنجیرها را سخت نگه میدارن، محکم میکنن حفظه هاشون. و اما تجربه های دیگران هم جایگاه یا خودشو داره که انسان از اونا استفاده می کنه، می شینه پای حرفاشون، فلان شما دعوتگر بودین، فلان شما تونستی مثلا چندین نفر رو دستت مسلمان بشن، تونستی اون انسان هایی که مثلا نماز می کنن نمازخون بشن، چجوری این کار رو انجام می دید؟ حالا امروزه مثلا خیلی سراغ می گرن جماعت هایی که تو جامعه هستن، شما چجوری مردم رو میکشونید مسجد؟ سوال میکنم، ما نمیتونیم، وقتی میریم نمیم، بلد نیستیم چجوری این کار انجام میدید؟ یاد بگیر ازش چجوری این کار انجام میدید؟ چجوری میره تو یعنی پای سفره دل مردم میشینه و حرفاشون رو میشنه، بعد بگونه باشون برخورد میکنه که میتونه اونا رو بکشونه طرف خودش؟ این یک فنه، یک تخصصه، همینطوری نمیشه این کار انجام داد. اگر بلد نیستی شرم نداشته باش که ازشون یاد بگیری، برایشون یاد بگیری، نگی نه مثلا اینا اینطوری هستن اینا اونطوری هستن، برایش یاد بگیر. به هر حال حکمت گمشده انسان مؤمن، الحکمت ضاله المؤمن. اگر شما گمشده خودتون رو نزد کسی پیدا کردی که بدونه این باهاش نیستی، اون گمشده تو پس نمیگیری، کارت خودت افتاده دست یکی افتاده که باهاش خوب نیستی، اون پیدا کرده خوش کارش میکنه، ازش نمیگیری، ازش میگیری، ازش میگیری، دست هم در نکنه کارت ما رو پیدا کرده، ممنون تشم بعدش هم تمام میریده دوباره کاری باشن. یک مسئله ای که اینجا مطرح هست در باب وسائل دعوت منهج صحیح. منهج یعنی چی؟ منهج یعنی روش، برنامه، یعنی داشتن یک برنامه صحیح در مسائل و در اسلوب‌ها و روش‌های دعوت. برمی‌گرده به همین مسائلی که گفتیم، یعنی ما با داشتن قرآن کریم، سنت پیامبر، سیرت بزرگان دین، استنباطات فقها، تجربه دیگران، از همه اینها درش بحث و جستجو میکنیم، بعد یک برنامه مفید برای دعوت خودمون پیدا میکنیم. حالا یا خودت برنامه ریزی میکنی از صفر تا صدش، یا مشورت میکنی با دیگران، یا کپی برداری میکنی از چند فکر دیگر و یک فکری برای خودت تشکیل میدی، یک سومش از اینجا میگیری، یک سومش از اینجا میگیری، با هم آمیخته میکنی و یک منهج درست میشه برات. ولی این منهج باید صحیح باشه و همه همین ادعا رو میکنن، تمام دعوتگران حالا با توجه به تباینی که به اونها وجود داره همه میگن منهج ما صحیحه، هیچ کسی نمیگه که دوغ من ترشه. و و به هیچ عنوان انسان دعوتگر حق ندارد که از منهج صحیح خارج شود به بهانه اینکه مثلا این روش، این برنامه سخته. اگر صحیح هده بود سخت باشه اشکال ندارد، مهم صحیح بودن برنامه است. آیا برنامه است؟ یک برنامه ایمانی درست هست؟ اگر درست هست بگو سخت باشه. دعوت پیامبران از یک برنامه صحیح و ایمانی برخوردار بود، ولی سخت، خیلی هم سخت. یا مثلا این که بگیم این برنامه طولانی است، برنامه ضربتی میخواد. بگونم برنامه ضربتی ضررهای خودش هم داره، ولی طولانی بودن یک برنامه ممکنه که نتیجه رو بهتر به بار بیاره، حتی اگر آرام صورت بگیره، به آهستگی داره این برنامه پیش میره. یا مثلا اینکه بهانه بیاره که این برنامه رو مردم قبول نمی کنه، ملاک و معیار شما نباید این که پذیرش مردم باشه. اگر بخواه به دنبال رضایت مردم باشه، رضایت الهی هم از دست میگه، رضایت مردم به دست نمیاد. این شکل در حدیث اومد، من نلتم از رضا الناس به سخط الله سخط علیه الله و اسخط علیه الناس، هر دو طور از دست میگه. و شما در برنامه دعوی باید رضایت الله متعال برات مطرح باشه. این بهش میگن روش صحیح، برنامه صحیح. ولی اگر بخوای خودت رو با خواسته های مردم تنظیم بکنی، چه دموکراسی؟ این دیگه برنامه ایمانی نیست. یعنی خودت رو مردم سپردی، مردم چی بخوان هستن؟ اگر امروز مردم اصلا بخوان که این حلال باشه، میگه حلال. اگر فردا مردم ازت خواستن که بگی این حرامه، میگه حرام. رو باد مردم حرکت کن. این یک منهج صحیح نیست. برنامه صحیح اینه که شما به دنبال آن چیزی باشی که الله متعال میخواد، نه اینکه مردم میخواد. اراده الهی باید برات مهم باشه. الله چی میخواد، نه اینکه مردم چی میخواد. و این تو که اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل الله، نه اگر تو از اکثر مردم پیروی میکنی گمراهت میکنن، به گمراهی خواهی رسید، شکی نیست. چون در حقیقت بدون اینکه حواست باشه، اله تو شده مردم. این مردم که تو رو به هر طرف میخوان میکشونن میبرن، و خواسته های مردم، خودن مردمی که تو عنوان دعوتگر بودی سراغ اونها، این میخوای درستشون بکنی، وقتی اونها رو درست بکنی خودت با اونها خراب شدی. یکی توی زمان طلبگی تو مدینه دانشجو که بودیم، یکی داشتیم، این بنده خدا اومده بود اونجا درس بخونه و حاضر نبود که زبان عربی رو یاد بگیره، همش فارسی صحبت میکنه. و اونجا یه قانونی که هست اینه که مثلا در یک خوابگاه، در یک اتاق مثلا 3 نفر 4 نفر هستن، از کشورهای مختلف میذارن که زبانشون یکی نباشه، مجبور میشن تو اتاق هم دیگه عربی صحبت کنن تا زبان عربی یاد بگیرن. یکی از برنامه هایی که در دانشگاه هست. خب این هر کاری کردن که اینطوری نشه و اینا، خوابگاه 2 نفره بود، دوتا هم همزبان بودن. این خوابگاه و میگه عربی صحبت نمی کردن، گفتن بیده این بفرستیمش کلاس حفظ قرآن در طائف، کلاس تابستانه بود، استادش هم مصری بود. میگه اونجا هیچ کس نیست، میگه مجبور زبان عربی یاد بگیره، حالا این فرستادن بیا که درست بشه. بعد یک مورد تن دنبال این هم موضوع بود، کیا رسیده کل کلاس دارم فارسی صحبت میکنم. خب این موضوع حالا حالت دعوتگر هم همینه، اگر خودش رو سپرد به مردم، تو رفته مردم رو درست بکنی، نه اینکه ته تهش دیگه خودت هم مثل بقیه بشید در آنشو دارم. از بعد یک پایه، یک اساسی وجود داشته باشه که بتونی خودتو نگه داری. میگه فَإِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. حالا فرض بگیریم تو راضی شدی از مردم، مردم از تو راضی شدن، خب رضایت الله متعال کجاست؟ اون چیزی که معتبر هست رضایت الهی است. الله باید راضی باشه، نه اینکه خودت و مردم با هم بند و بس بکنید به خود معروف و دوتاتون هم راضی باشید و تمام تو دارم دیگه. چه کسی حساب کتاب دستی که بهش و جهنم دستی که. خب اگر بخواییم نتیجه های خروج از برنامه صحیح رو پیش‌بینی بکنیم چی میشه؟ گفتیم باید که انسان یک برنامه صحیح در دعوت داشته باشه، در کنار ابزار دعوت برنامه هم باید باشه. حالا اگر برنامه صحیح نباشه، اولا در دعوت در گزینه اول شکست میخوره. هر انسانی در هر زمینی در هر فعالیتی برنامه ریزی دقیق انجام نده، اون صدقه که تو حدیث اومده نداشته باشه، یعنی تعیین هدف نباشه و برای هدفش هم برنامه درست نداشته باشه، شکست میخوره و به هدفش نمیرسه. ممکنه هزینه های سنگینی هم انجام داده باشه، ثروت های فراوان رو در این را خرج کرده باشه، عمرش رو تلف کرده باشه، ولی در نهایت شکست. یک نتیجه دیگری که قابل پیش بینی است اینه که مثلا دچار اذیت بشی تو این کار. برنامه درست نیست، هم خودت رو اذیت میکنی هم دیگران رو اذیت میکنی، چون یک برنامه درستی نداری برای کار و اون همه زحمتی که اونجا کشیده میشه برباد میره. از جمله پس این دوتا، یکی این که برنامه شکست میخوره، یکی این که اذیت میشی و اذیت میکنی، این دوتا حالا همه بیشتر قابل پیش بینی است. ممکنه هم مشکلات دیگری باشه، گفتیم اشاره کردیم مثلا به باد رفتن ثروت، تباه شدن عمر، اینا هم هست اونجا. خب برگردیم به داشتن برنامه صحیح. این برنامه صحیح باید چگونه باشه در راه دعوت؟ ابزار داری الان؟ قرآن کریم داری، سنت پیامبر داری، سیرت هم تندی بلدی، استنباطات فقها هم در مسئله دعوت هم در حد، یا برخی از مسائل مهم حلال و حرام اطلاع داری و از تجربه دیگران هم استفاده کردی؟ خب اگر میخوای برنامه صحیح داشته باشی، باید اخلاق نیک و پسندیده رو در رأس کارت قرار بدی. اخلاقت بد باشه نمیتونی برنامه ریزی خوبی باشی برای کار دعوت. برخوردت باید بسیار مناسب باشه با دیگران. انک لعلی خلق عظیم کان خلقه القرآن فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. بهشون بها بده، با اخلاق خوب با آنها برخورد کن. و معروف و مشهوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم با مؤمنین چقدر رؤوف و رحیم بود، در قرآن هم اومده دیگه این مثل. و آن چیزهایی که باعث مشقت مسلمان ها میشده بر پیامبر بیشتر تأثیر میگذاشه تا بر خود مسلمان ها تأثیر بذاره. عزیزون علیه ما علیتون، عزیزون علیه علیتون علیتون، ولی شما تو سختی میفتی، ولی اون داره چی میشه؟ اون داره تو مشقت میفته، تو حد براش سخت این مسئله. شما ممکن از لحاظ فیزیکی تو سختی قرار گرفتی، ولی پیامبر مثلا وقتی سختی تو رو میبینه، از لحاظ روحی روانی داره تو مشقت قرار میگیره. حریصون علیکم، همیشه دغدغش شما نیست، هرسی هرس داره که مبادا مسلمان ها اتفاق ناگواری براشون میاد، و همیشه هرس داره که منافع مؤمنین حاصل بشه. و همچنین این که با مخاطبین رزق داشته باشی، نرم باشی، سخت به آنها نگیری، سخت بگیری از دلت فراکنده میشن، دلت بلت میکنن، خودت تنها چی گله بی چوبون، نه چوبون بی گله، چی پادشاه بدون رعیت، چی کسا داره، خودت تنها یه تاش لوسی رو سر این بیسان گلو میشن، نه وزیر داری، نه رعیت داری، نه کسی داری، ایسی میخوای امرو نگ بکنی. پس باید مهربان باشی. و اینو بدونیم که خارج شدن از برنامه صحیح در دعوت یک معصیت و یک گناه است. یعنی تو رفیق دعوت دیدی ولی داری مرتکب گناه میشی چون برنامه درست نیست، چون الله عزوجل به تو دستور داده که باید اینگونه باشی و اینگونه باشی و نیستی. خودت را در راست دعوت قرار میدی ولی کلا میذاری سر مردم تو تجارت، چی میشه؟ چه ضربه وارد میکنه چه انسان؟ مثلا میگن فلانی تو مسائل مال خیلی سخت میگیره، حق مردم رو درست نمیده و همه ازش شاکی هستن. وقتی همه شاکی باشن 100% این شخص مشکل داره واقعا. چجوری دعوتگره؟ خب چجوری حق این انسان پذیرفته بشه؟ پس اینجاست که این انسان از برنامه صحیح خودشو بیرون آورده و داره ضربه میزنه با این کارش، یا هر چیزی دیگری. حالا مسائل خیلی زیاده، ما این موضوع رو عنوان مثال کنیم. و از طرف دیگر باید بدانیم که پایبند بودن به برنامه صحیح در دعوت کار آسانی هم نیست. داریم میگیم که نباید خارج بشه از برنامه صحیح، از منهج صحیح، بله، ولی خب پایبندی به این برنامه خیلی سخت آسان نیست. در این که انسان از برنامه الهی خارج نشه در دعوت چند آیه تو قرآن اومده و این کار نه خیلی نزدیک بود. لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا. ای پیامبر، نزدیک بود انسان های کفار کفار مکه تو را از آن چیزی که ما برات نازل کردیم باز بدارن دچار فتنه بکنن. دفتر یعنینا غیره، تا بیای بر علی ما چیزی بگی که ما نگفتیم، ما اینو نمیخوایم. تو عنوان یک رسول باید اون چیزی رو اجرا بکنی که ما میخوایم، نه چیزی که دیگران میخوان. شما را دعوتگر دیگه در مقام دعوتگر قرار گرفتید، باید به دنبال آن چیزی باشی که الله میخواد نه دیگران میخوان. و اگر این کار رو انجام بدی و دروغ ببندی بر دین تا رضایت مردم رو جلب بکنی، تو رو به عنوان خلیل خود انتخاب میکنن. بله، یعنی بهترین انسان، یعنی دیگه از این بهتر کسی نیست. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک. و اگر ما تو را ثابت نگه نمیداشتیم، این دعوتگر نیاز به ثبات عجیبی داره در راهش و باید این یکی از مهمترین دعاهاش همین باشه، بار الله و ثبت نیم. چون مسائل انحرافی بسیار زیادی در راه دعوت کشیده هست، خیلی زیادی، از مال و اموال گرفته، از مسائل شهوت گرفته، از مسائل قدرت گرفته، همه اینها میاد جلو راه سبز میشه. و اگر از ثبات الهی برخوردار نباشی پات میلرزه، نمیتونی خودت تنها بمونی، نمیتونی به خودت اعتماد بکنی اصلا. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ولا اقل من ذلك. و الله به اندازه یک پلکی که به هم بخوره هم مرا به حال خود وام بزن، کمتر از اونم مرا به حال خود وام بزن. ولولا ان ثبتناك لقد كدت ترتن اليهم شيئا قليلا. نزدیک بود اگر ما تو را ثابت نگه نمیداشیم، یه مقدار کمی ناچیز از اون چیزایی که ما به تو وحی کردیم از این خروج بکنیم و به سوی کفار قریش گرایش پیدا بکنیم، ترتن اليهم رکون بکنیم، یعنی میل بکنیم، گرایش پیدا بکنیم، یه چیز کمی خیلی خیلی ناچیز. بعد از این کارو میکردی اذا لعلقناك ضعف الحیات و ضعف الممات. هم تو دنیا گرفتارت میکنه، هم تو آخرت گرفتارت میکنه. ثم لا تجد لك علینا نصیرا. و هیچ یاری دهنده ای در مقابل این بلاهایی که سرت می آوردیم نداشت، هیچ کس نمیتونه سرت دفاع کنه و تو رو یاری بده. این آیه خیلی سنگینه، خیلی زیاد، ولی با این وجود یکی از برنامه های کلان و بزرگ دعوت هست. ودو لو تدهنو فیدهنو، اونا دوست دارن که تو یه خورده مداهنه بکنی تا اونا هم مداهنه بکنن، برای اونا که مهم نیست مداهنه بکنن، میگه تو بیا تو خورده تنازل بده ما میخورده تنازل بده، یک سال ما معبود تو را میپرستیم، یک سال هم تو معبود ما را میپرستیم، با هم دیگه زندگی میکنیم کنار هم دیگه، خلاص دیگه دعوای هم نیست، این راه حل دیپلماسی آوردن این کار کنیم، این کار بکنیم حل میشه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، این شما دارید ادعا میکنید من خودم بکنم شما این کار نمیکنید، ولا انا عابد ما عبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین، ما رو بالا خودمون واگذارید و ما هم کاری با شما نداریم، هر کسی دین خودش برای خودش، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار، ای مؤمن به سوی انسان هایی که مرتکب ظلم شرک و کفر و این مسائل شدن گرایش پیدا نکنید، اصلا میل نکنید، چه برسه که حقیقتا گام بردارید و برید، رکون میل کردن مایل شدن، اگر این کارو بکنید فتمسككم النار دچار عذاب جهنم میشید، آتش جهنم میشید، و ما لکم من دون الله من اولیاء هم لا تنصرون، و هیچ ولیی نخواهید داشت در مقابل الله عزوجل شما رو یاری بدهد، ولی خوب باید امروزه نگاه بکنید چقدر مردم افکار کفار رو میپسندند، چقدر گروه گروه دارن به آنها میپیوندند، لا تقوم الساعه حتی یلحق حی من امتی بالمشرکین، میرن دیگه از اونا میشن، ملیتشون که میبیرن بین آنها زندگی میکنن از اونا میشن، سلمان نیستن اینا، برچه اصلا که در خودت اونا میچسبونی، در حدیثی که الان میگم سند ضعیفه میگه لا تترا آنا راهم، بعد بین مشرکین و مؤمنین آن فاصله وجود داشته باشه که نور همدیگر را نبینن، چراغ هم دیگر را نبینید، دور باشه، فاصله باشه، مرزبندی باشه، به هم چسبیده نباشه، هم نزدیک نباشه، اگر به این اندازه کفار و مؤمنین به هم نزدیک زندگی بکنن کم کم این گرایش‌ها به وجود میاد، از این ور میکنن اونجا، اونجا چه خبر، الان دیگه با این وضعی که بر جان حاکم هست همه دارن میرن ببین اونجا چه خبر، اگر هم خودشون نگه داره بگه من دینم رو نگه میدارم دیگه ضمانت رو بچت نیست، مثل توی کشور خارجی بچه مالشون نیست، بچه مال دولت از تربیتی از مسائل، اگر کوتاهی کردی بچه رو حتی از لحاظ نسبی هم ازت میگیرن، تو لیاقت تربیت بچه نداری، خود توی مدارس چه خبره، مدرسه های کفار دختر و پسر با هم، و اصلا اونجا خیلی عیبه که مثلا رابطه دختری و پسری وجود نداشته باشه، این یک نقصه، یک کمبوده، و خیلی به ندرت پیش میاد که دختر قبل از اینکه عروسی بکنه دختر واقع مانده باشه، و اون کلاس های شنایی که دارن که به دختر و پسر جوان و نوجوان با هم دیگه باید شنا بکنن این نمره نمیاد رد میشه، و هزار چیز دیگه، یه دست شما نیستین، مثلا نمیتونی بگی من بچم نمیفرستم مدرسه، دست تو نیست، دولت ما بچه رو ازت میگیره، خب چرا داری این کارا رو میکنی؟ برای اونجا آب و هواش بهتره، درآمد بهتر است، پول بیشتر هست، رفاه بیشتر، پس اینجا داری تو دنیا رو بر آخرت ترجیح میدی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و عبد، کعب ابن مالک از جمله کسانی بود که در غزوه تبوک تخلف کرد، حاضر نشد وقتی که مورد جفای مسلمان ها قرار گرفت، پیامبر دستور داد تا 50 روز کسی با اینا حرف نزن، حتی زناش در همین گرفتاری و درگیری کعب ابن مالک میگه زمین مدینه دیگه با اون زمین اولی نبود، برای من ضاقت علی الارض ما رحمت، فشار روش بود، میگه در همون لحظات یک نامه از ملک غسان آمد که ای کعب شنیدم که دوسته یعنی پیامبر و اطرافیانش تو رو مورد جفا قرار دادن، تعبیرت نمیگیرم، بیا پیش ما، نصرانی شده بودن، بیا پیش ما، ما اینجا به تو احترام میذاریم، میتونی یه خوب بهت میدیم. دقیقا همین حالتی که الان هست، خرجی با ما، زندگی با ما، خونه همیشه فراهمه، فقط تو بیا. مسلمان رو بکن، برای چی میخوایی؟ کسی که با تو جفا میکنه برای چی میخوایی؟ بیا پیش ما. ولی ایمان کم در اینجا باعث شد که این نامه رو پاره بکنه بره به زنان آتیش زن. ولی اگر کسی از این ایمان برخوردار نباشه، سریع چمدوناش رو میبنده و میبنده برم که دیگه رسیدم. خب این مسئله عدم رکون، عدم گرایش به سمت کفار، یکی از مسائل مهمی ایمانی است که هم عموم مؤمنین مورد خطابش قرار گرفتن، هم دعوتگران، همونطور که آیات اسراء رو خوندیم. به همین دلیل میگیم التزام و پایبند بودن به برنامه صحیح دعوی کار بسیار سختیه، کار آسانی نیست که ما به آسانی بگیم من حالا دعوتگرم دیگه خلاصه، یک برنامه یا خلاصه دیگه حل شد. با سختی ها مواجه خواهی شد در راه دعوت، سختی هایی که پیامبران با آن مواجه شدن. تهمت هست، ممکن تهمت ناموسی باشه، ممکن تهمت مادی باشه، ممکن تهمت عقلی باشه، تهمت فکری باشه. میگه اینا از فلان جماعت هستن، اینا فلان فکر هستن، تو دستن طوری نیستی. میگه اینا به دنبال ریاست هستن، اینا آمدن همه رو به هم بزنن، اصلا توی اصلا اینو نمی کنن، کار به این مسائل ندارن. پس باید یک انسان دعوتگر معانی برنامه صحیح رو بدونه و سپس بتونه بر جزئیات کارهایی که انجام میده یا باهاش مواجه میشه، بعضی کارها خودت انجام میدی بعضی کارها برای به وجود میاره باهاش مواجه میشه، بتونی تو این مسائل چگونه عمل کنی. این معانی رو باید بدونی، باید فهم داشته باشی. برای همینه که در جلسات گذشته گفتیم که دعوتگر باید فهم دقیق داشته باشه. اضافه بر این که خیلی اوقات دعوتگرها دچار اختلاط میشن توی مسائل جزئیات، یعنی نمیتونن تشخیص بدن، تشخیصشون ضعیف میشه، نمیدونن مثلا الان این حالت چگونه باش برخورد بکنن. خیلی هم زیاده، همین تعداد زیاد جلساتی که گرفته میشه بر سر هر ریز و درشتی توی مجموعه های مختلف ناشی از همین مسئله است که اون انسانی که مسئولیت بر عهده داره به تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره. هفته می 20-30 تا جلسه است، جلسه برای بررسی همین مسائل. اینا خود یک جزء عوائق به حساب میاد، انسانو دست اندازهای دعوی انسانو نگه میدار. و همچنین خیلی اوقات پیش میاد که اصلا دعوتگر وقتی وارد میدان دعوت شد بر اساس آن فشارهایی که برش وارد میشه اصلا برنامه صحیح دعوی خودش رو فراموش میکنه، تسلیم دیگر فشارها میشه. این هم یک دیگر از آفتهاست. و خیلی اوقات هم برای سخت میشه که بتونه راهکارهای جدید استنباط بکنه، به دست بیاره برای خیلی از این مشکلاتی که در جامعه به وجود میاد. مشکل شناسایی کرده، راهکار نداره. الان ما مثلا با یکی از مشکلاتی که روبرو هستیم اینه که میگیم مثلا مردم درست حجاب رعایت نمی کنن، راهکار چیه؟ همه توش موندن راهکار چیه؟ یکی میگه با زور، یکی میگه با جریمه، یکی میگه ولشون بکنید، ولشون بکنید خب نمیشه، بعد هم دارن پونو یاد میگیرن. یکی میگه که دو تا گوشمالی بشن بعد هم برن تو سوراخ. ولی وقتی دیدن کسی به کسی چیزی نمیگه بعد هم روش میکنن. اصلا این موضوع یک دغدغه شده که هیچ راه حل مناسبی نداره. چیکار بخواد با این موضوع بکنه؟ این جزء سختی ها را دعوت ها این مثال و سختی های کلانتر و بزرگتر و چیزهای دیگری که وجود داره راه حل مناسب پیدا نمی کنه عنوان یک دعوت داره. برای همین خیلی اوقات مثلا مردم من سوال میکنن خب ما این زمینه چی کار بکنیم؟ جوابی نداره. چی کار نمیتونن چی کار برای کار خاصی چی بگیم برای جواب نداره. ولی با تمام این سختی ها و این مشکلات عواملی هم وجود داره که به کمک میکنه که بتونی ثابت باقی مونی بعد از توفیق علم. این عوامل چیه؟ یکیش همون فهم دقیقیه که بارها بود. اگر فهم دقیق باشه در مورد روح برنامه صحیح، برنامه صحیح دعوی، آن هم با تأمل فراوانی که در اون به خرج دادی، اگر برداشت درستی داشته باشی، یکی از عواملی که از لحاظ حسی و مادی کمکت میکنه. مسئله دوم تقوای الهی است. اگر انسان متقی باشی، یجعل له مخرج و من یتق الله یجعل له مخرج و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا داشته باشی، خیلی از مشکلات الله تعالی برات حل میکنه، نمیدونی از کجا کمک میشی. و توکل داشته باشی، و من توکل علی الله فهو حسبه. یه آتشی بزرگ درست کردن برای پیامبر ابراهیم که داخل اون آتش بیاندازن، هیچ وسیله‌ای هم نداشت که کمکش بکنه، فقط الله تعالی رو داشت. گفتم این چه حالا توی این وقت هست حکایت ها که جبرئیل اومد بهش گفت ابراهیم کمکی میخوای؟ در این لحظه پرد حسن از سندی شد این داستان اصلا ثابت نمیشه موضوعه یعنی الله دروغه. یعنی گفت که با تو نه کاری ندارم، ولی اون قسمت آخرش میگم درسته. گفت حسبنا الله و نعم الوکیل، یا حسبی الله و نعم الوکیل، الله تعالی برای من کافیه و بهترین وکیله. کارهامو به الله سپردم و هر کسی که کارشو به الله تعالی بسپاره الله تعالی اونو ضایع نمیکنه. این چرا؟ چون ان الله یحب المتوکلین. وقتی که الله تعالی انسانای متوکل را دوست داره، آیا ما دوست خودش رو بل بکنه و ضایعشون بکنه و دشمنان رو منها مسلط بکنه؟ و در حالی که میگه من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، این یکی از مهمترین ابزاریه که انسان در زندگی، ابزار ایمانی، اگر ازش برخوردار باشه دیگه این مشکلات پایبند بودن به برنامه صحیح دعوی براش آسان نمیشه. پس پناه بردن به جناب الله متعال و توکل داشتن و خواستن از الله زده با تضرع و زاری. ابن القیم برای ما بازگو میکنه از شیخ الاسلام، میگه که بارها دیدم که شیخ الاسلام میره تو صحرا به تنهایی، گونه های خود رو زمین میذاره، میماله به زمین، میکشه به زمین و میگه یا معلم ابراهیم علمی، تضرع میکنه قال الله ای کسی که به ابراهیم یاد داد به منم یاد. خب این مسائلی بود در باب ابزارهای دعوی هر انسان دعوتگر که چگونه میتونه ابزار مناسب رو برای خودش به کار بگیره. گفتیم ابزارهای واردی وسط مختصر قرآن کریم، سنت پیامبر، سیرت پیامبر و دیگر بزرگان دین، استنباطات فقها و استفاده از تجربه دیگران، و بعد هم گفتیم وجود یک منهج و برنامه صحیح در دعوت ضرورت هست و خطرات خروج از این منهج رو بیان کردیم و سختی پایبند بودن به این منهج رو مورد بررسی قرار دادیم و اون مسائلی که اگر انسان دعوتگر به آن از آن برخوردار باشه، میتونه این سختی پایبندی به منهج صحیح رو بعد از توفیق الهی براش آسان بکنه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.